بازی واقعیت اینه که امروز کشورهای آمریکای لاتین، کشوری مثل هندوراس، متوجه شدن که درست در عصر گلوبالیزاسیون، درست در عصر جهانی شدن سرمایه است که ما باید بیشتر از حاکمیت ملی کشورمون حمایت بکنیم و به یک کاری بکنیم که بالاخره نیروهایی بیان سر کار که حاکمیت ملی ایران رو داشته باشن، به ایران حاکمیت ملی رو برگردونن. یعنی که اینها این نیست که مثلا چون چشمان باز سوسیالیستی ندارم من با اینا مخالفم. من میگم اینا اصلا مسئله این که هنوز گلوبالیزاسیون سرمایه میخواد در تمام کشورها نفوذ بکنه و حاکمیت ملی اون کشورها را از بین ببره، اینا دیگه به اون اعتقادی ندارن. در نتیجه اینها اصل ملی‌گرایی رو رد میکنن. این که از مصدق هم در واقع میترسن.
دقیقا
همشون همون خطی رو پیاده میگن که مثلا دکتر مصدق اگر میموند ایران مثلا کمونیست میشد. ما میدونیم که این یک حرف بسیار بسیار نامربوطیه، اصلا مناسبتی نداره با حقایق تاریخی، زود در نمیاد. هیچ وقت اصلا اون زمانم اگر اینو پیاده کردن که دولت مصدق رو سرنگون بکنه، امروز بعد از 56 سال ما میدونیم که اون واقعیت نداشته.
دقیقا در واقع تنها راه حکومت جهانی شدن این قدرت های جنایتکار اینه که ما از اون خصلت ها و فطرت های ملیمون دست بکشیم دیگه، استقلال و آزادی رو بذاریم بعد اینو چه آقای جهان ما نوکر.
من منظور من این که اون دانشجوی که این سوال از من کرد خیلی هم قانع شد، ولی علاقه دارم چون خیلی ها بودن که اونجا این دانشجو وقتی این سوال رو کرد که شاید من مثلا نگاه میکنم میگم اینا چون دارای چشم‌اندازهای سوسیالیستی نیستن من با اینا مخالفت میکنم. نه، من با این جمهوری خواهان و بخشی از اصلاح طلبان اینا که به سرانان واقعیت های تاریخی رو نمیگن، من با اونها اختلافم اینه. من میگم که شما باید بگید که دکتر محمد مصدق حاکمیت ملی برای مردم ایران میخواست، آمریکایی ها به دقیقاً به خاطر اون اومدن سرنگونش کردن. این که آمریکایی ها تحقیق کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن که اگر دکتر مصدق سر کار میموند ایران کمونیست میشد. این واقعیت نداره. امروز هیچ آمریکایی که اهل تحقیقه این نظرگاه رو دیگه نمیپذیره. اگر یک زمانی هم گول این تبلیغات خورده بودن، فریب این تبلیغات خورده بودن زمان آیزنهاور، دیگه این رفته. امروز اکثر مردمان آمریکایی که اهل تحقیقن قبول میکنن که 28 مرداد نه به خاطر اینکه مصدق با کمونیستا لاس میزد سرنگون شد، بلکه دکتر محمد مصدق خطر بزرگی بوده به نیات و منافع نامشروع آمریکا در خاورمیانه، بریزه در کشورمون ایران.
دقیقا.
به خاطر اون اومدن سرنگونش کردن. اینا رو قبول ندارن اینا. در نتیجه این نیست که اینا تو سوسیالیست نیستن من با اینا مخالفت میکنم. من مخالفتم با اینا اینه که اینا اصلا ملی‌گرایی رو نمیپذیرن. یعنی دکتر محمد مصدق هم مقامش رو میذارن کنار، توجه ندارن و به جوانان هم نمیگن. در این مورد به نظر من اینها ماهیتاً با طرفداران به اصطلاح اصولگرای جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن. اونها هم از مصدق متنفرن، اینها هم به نحوی مصدق رو قبول ندارن، به مقام مصدق در تاریخ مبارزات مردم ایران توجه ندارن.
دقیقاً. جاپاسوبنا این گونه تبلیغات در واقع خوراک اون آدم های عقب مونده و متحجر حالا هر جای دنیا باشن، هیچ فرق نمی کنم. این که مثلا چون مصدق ایران رو اگر میموند کمونیست میشد یا اصلا کمونیست میخواست بکنه، مثل همین حرفاییست که امروز این حاکمیت این رژیم کودتا در ایران میزنه. میلیون ها مردم میان تو خیابون میگه اینا آمریکا اینا رو تحریک کرده برای انقلاب مخملی.
بله کاملا. یعنی تکرار تاریخو میبینید.
بله. یعنی اگر همون حرفی که آمریکا اون روز میزد و هنوزم یه عده‌ای نشخوار میکنن همین رو میبینیم بعد از 50 خورده ای سال یه عده داخل ایران دارن میزنن و اون کسانی که این حرفا رو باور میکنن واقعا باید برن یه مقداری فکر خودشون باشن، ببینن کجای تاریخ موندن، ببینن کجا موندن. اینا برای قارنشینای حرفا رو میزنن. اون آدما باید دقیقا احساس کنن که در عصر سنگی هستن، یعنی به این راحتی آدمو بشه فریب داد، به این راحتی بشه هر چی دلشون میخواد، هر چی در فکرشونه به این آدما تزریق کنن، آدما رو تحمیق کنن، جای تأسف داره. شما پارسا بنام میخواستم پس لطف کنید و در این دقایق باقی مانده راجع به وضعیت جنبش و اینکه چه باید کرد، به ویژه با توجه به این پر افتخارترین 16 آذری که پشت سر گذاشتیم، به طور مختصر توضیح بفرمایید.
من هر چقدر که این جنبش رو که در داخل ایرانه ولی به خارج از ایران هم رسیده، مخصوصا شما توجه کنید که وقتی که جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران به جلو رفت، ما در خارج از ایران خیلی خیلی ایرانی هایی داشتیم که تعدادشون بی نهایت کم بوده. شاید در خود آمریکا اون زمان 1000 نفر ایرانی بودن، با امروز خیلی تفاوت کرده. حتی انقلاب 57 در کل آمریکا شاید تعداد ایرانیان که اکثرشون دانشجو بودن به 15,000 نفر نمی رسید، ولی امروز هم در اروپا، هم در آمریکا، هم در استرالیا و دیگر کشورهای زمان مثل ژاپن، فیلیپین، خیلی ما ایرانی داریم،
میلیون ها.
این که این جنبش در واقع در خارج از ایران هم بین ایرانی ها رواج پیدا کرده، یعنی جنبش مردم ایران در خارج از مرزهای ایران، در داخل ایرانیانی که خارج از مرزهای استبدادزده ایران زندگی میکنن نفوذ کرده و اکثر این مردمان رو، مخصوصا زبانانشون و نوجوانانشون، به طرف خودش جلب کرده. هر چقدر من نگاه میکنم این جریان رو میبینم که چقدر وظیفه ما در خارج از ایران هم مشکلتر شده و هم آسان‌تر شده، به خاطر اینکه ما ایرانی‌های زیادی در خارج از ایران داریم که زمان ملی شدن صنعت نفت و زمان انقلاب 57 نداشتیم. ولی امروز این ایرانی‌ها در خارج از ایران همه‌شون، اکثرشون، مخصوصا جوانانی که به اصطلاح حتی در خود آمریکا متولد شدن و بزرگ شدن، اینها بی اندازه دلشون برای ایران میتپه و خودشونو بخشی از جنبش همگانی مردم ایران محسوب میکنن. این وظیفه از این نظر برای ما آسانه، چرا؟ برای اینکه ما خیلی ایرانی در خارج از مرزهای ایران داریم. از طرف دیگه خیلی مشکل شده به خاطر اینکه ما امروز در خارج از ایران برخلاف قبل از انقلاب 57، قبل از انقلاب 57 در خارج از ایران ایرانی ها عموما در کنفدراسیون جمع شده بودند، مخالفین کنفدراسیون در دوروبر کنفدراسیون وجود نداشتند. شما اون زمان از ایران که می اومدید خارج، اگر می خواستید علیه رژیم شاه مبارزه بکنید به کنفدراسیون می پیوستید، ولی امروز اینجوری نیست. ما کنفدراسیونی نداریم، ما تشکلی نداریم، که در نتیجه انواع اقسام آدم ها، انسان ها هستن که دارن فعالیت می کنند. من هم بر اساس این تحلیل بسیار بسیار نیمبند، تحلیل رقیقی که از اوضاع میدم، میگن که هر روز که میگذره معتقد میشن که نیروهای ملیگرا، نیروهای طرفدار سوسیالیسم، باید هر چه زودتر بیان تشکیلات خودشونو به وجود بیارن و اون خطی که واقعا به نظر من یه خط درستیه، منتها عینیت پیدا من هر روز و هر شب احساسشو میکنم و اعتقاد هم بهش دارم که نیروهایی که من اونها را میگم نیروهای چپ عام، یعنی ملی‌گرایان، انسانهایی که طرفدار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی در ایران هستند، اینها که همون نیروهای سوسیالیست و ملی‌گرا هستند، باید یک روزی بیان در هر جایی که هستن، در هر شهری که هستن، تشکل خودشونو به وجود بیارن، کانون خودشونو به وجود بیارن، در این حال که کانونهای دیگه هم هستن، منتها این کانون باید روی خط استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بره جلو، که کاملا یک چارچوبی است که ماها را از بخش بزرگی از اصلاح طلبان، بخش بزرگی از جمهوری خواهان کاملا مجزا میکنه و این هم خیلی هم طبیعیه، درسته، منتها باید ما این تشکیلات خودمونو در سراسر جهان داشته باشیم. هر جا که ایرانی هست، ما اگر میخواییم به جنبش مردم ایران کمک بکنیم، باید این نیروهای چپ یا نیروهایی که من میگم طرفداران استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، با هم باشن، ائتلاف خودشونو بکنن. اینجاست که من میگم که باید با هم باشیم و اون خط خودمونو، نظرگاه خودمونو که ذهنی خیلی خوبه ولی به صورت عینی واقعیت پیدا نکرده، یعنی ما باید به این نوجوانان دقیقاً اون چشم‌انداز آینده ایرانو بر اساس استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
تحلیل کنیم و در کنارشون باشیم.
قدرت تشکیلاتی داشته باشیم. منظورم از تشکیلات اینه که اگر ما تشکیلات داشته باشیم، ما میتونیم از طریق اون تشکیلات تلویزیون داشته باشیم. خب مطبوعات امروز به خاطر وجود اینترنت و اینا زیاد مثل گذشته ها، مثل زمان کنفدراسیون مهم نیست. در زمان کنفدراسیون یک ارگان رسمی دانشجویی که منتشر می شد و پخش می شد خیلی خیلی مهم بود، چون یکی از تنها راه های ارتباطاتی بود، مخابراتی بود، اطلاعاتی بود. ولی امروز تلویزیون نقش بزرگی داره، رادیو نقش بزرگی داره. اگر ما این تشکیلات ها رو داشته باشیم و چارچوبش هم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشه، اون وقت ما می تونیم در دراز مدت، چون این جنبش شروع شده، من اعتقادی ندارم که فردا پس فردا رژیم جمهوری اسلامی ساقط میشه. نه، جمهوری اسلامی حالا در مقابل جنبش مردم ایران کاملا به هراس افتاده، ولی اون آلترنتیف تا به وجود نیاد این جمهوری اسلامی میمونه، به خاطر اینکه آمریکا ضرورتاً با جنبش مردم ایران نیست. تصادفاً آمریکا زمانی ممکنه خدای نکرده مداخله در ایران بکنه که ببینی که این جنبش همگانی دارای یک رهبریه کاملا مستقله و اون وقت امکان داره که مداخله بکنه در امور داخلی ایران. از نیروهای دموکراتیک میترسه آمریکا عموماً در کشورهایی مداخله میکنه که اونجا نیروهای دموکراتیک قوی میشن و ستاد رهبری دارن.
بله، یعنی در واقع اینا کنار میاد.
من جزو افرادی نیستم که بگم که چون این رژیم به هراس افتاده، که افتاده میبینی،
بله،
هراس داره از جنبش مردم ایران، ولی این جمهوری اسلامی فردا پس فردا رفتنی نیست، مگر اینکه اون آلترناتیو به وجود بیاد. اون آلترناتیو فعلا وجود نداره، اونو ما میتونیم به وجود بیاریم.
حتما و قطعا که نیازی است تاریخی، به ویژه در این روزهای حساس سرنوشت ساز تاریخ سرزمینمون و در جهت هماهنگی میلیون ها هموطن، چه در داخل و چه در خارج، با توجه به این بازی ها و ترفند های رژیم برای ایجاد ترس و اعاب و انتقال وحشت خودشون به مردم که خواب دیدند، مثل پاره کردن عکس و داستان پیراهن عثمان و تهدیدها و حرفای خامنه‌ای که دست بردارید و به ما بپیوندید و الا نابود می شدید، اینا همه نشون از اون ترس از قیام و خیزش پرشکوه مردمه و حتما هم دو سه تا چشمه همین روزها درباره گریه‌زاری و خودزنی در صدا و سیمای ضد ملی پلیدی ننگ و دروغ و یا کیهان توپخانه‌ای برادر حسین بازجوی شریعت مداری و یاران که زمینه سازی چند حمله با چند بازداشت رو در ادامه کودتای ضد مردمی میتونیم شاهد باشیم. بر صورت همونطور که هموطنان شجاع و هوشیار و آگاه سرزمینمون در این 16 آذر به تمام جهانیان نشون دادن که تا چه حد و تا چه اندازه ملتی صلح طلب و آزادی خواه و استقلال طلبن، حتما بقیه راه رو هم در کنار هم و دست در دست هم با دوستی و همراهی و مقاومت به پایان خواهند برد و سرزمینمون رو از چنگال این اهریمنان ضحاکی جنایتکار پلید و فریبکار با اون شعارهای دروغین و عوام فریبانه استقلال طلبانه و وای اسلاما رها خواهند کرد تا همه با هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل به معنی واقعی با صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم. به امید آن روز هر چه زودتر. خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
به امید آن روز منم شب و روز رو به شما بخیر میگم.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره پیشینه جنبش دانشجویی 16 آذر در چه زمانی اتفاق افتاد و چرا این روز مهم روز دانشجو نامیده شد، چرا بسیاری در داخل و در خارج از کشور در رسانه‌ها و وسایل خبریشان و همینطور سخنرانی‌ها به اصل و واقعیت این حادثه برای جوانان و نوجوانان هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌کنند، به دنبال چه هستند و چه اهدافی دارند، چگونه این روز و شعار آن یعنی اتحاد مبارزه پیروزی با پیشنهاد زنده‌یاد پروانه فروهر به عنوان روز دانشجو چه در ایران و چه در خارج از ایران تایید شد، چرا این روز یکی از رخدادهای مهم تاریخ ایران است، بخشی از مبارزات و تلاش‌های شاخص دانشجویان، اعتراضات دانشجویان ایران فقط صنفی نیست، تفاوت جنبش دانشجویی ایران با دیگر کشورهای جهان مثل آمریکا، چرا ایرانیان این همه علاقه دارند که فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند حتی با فروش فرش زیر پای خود، چرا 16 آذر سمبول و سرفصل مبارزات دانشجویی شد و به عنوان یک روز ملی در مخالفت با همه کودتاها ماندگار گردید؟ خدمات جنبش دانشجویی به مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران؟ مردم علیه کودتای ننگین 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی مصدق و دخالت همه بیگانگان در ایران بودند مثل آمریکا و انگلیس، این خواست ملی توسط دانشجویان در 16 آذر به درستی بیان و متبلور شد، چرا کودتاچیان 28 مردادی هم برای 16 آذر تبلیغ می کردند، معتقدان به جهانی شدن چه در داخل و چه در خارج چه واکنشی نسبت به این روز دارند، دولت‌های آمریکا و این افراد چرا از دکتر مصدق و راه او به حاکمیت ملی اینقدر می‌ترسند؟ رژیم پیشین با کودتای ننگین 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی مصدق دو پایه اساسی استقلال و آزادی را برباد داد و رژیم فعلی با امتیاز دادن به دولت‌های بیگانه و هم با سرکوب مردم دقیقاً در همان راه گام برمی‌دارد. نیاز ضروری امروز جامعه ما چیست؟
و برای عبور از این وضعیت چه باید کرد با توجه به بحران سازی های رژیم و این آخرین هم بهانه پاره کردن عکس و زمین سازی ها و تهدید ها و تلاش حاکمیت در انتقال ترس خودش به جامعه با همکاری رسانه های مزدور و صدا و سیمای ننگ و پلیدی و دروغ توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.